عباسی عزیز، امیر یه خبری شنیدیم که خیلی هم نگران کننده است. البته عادت داریم که خیلی راحت از این خبرها فرار میکنیم و هیچ موقع جدی نمیگیریم. یهو شاید به خودمون ببینیم که واقعا فوتبال ایران داره تعلیق میشه.
بله، مجدداً بحث تعلیق فوتبال ایران مطرح شده و این بار گویا فیفا دلیل این تعلیق رو دخالت‌های نهادهای دولتی و مشخصاً نهادهای نظارتی عنوان کرده. اما یه بحثی هست، ما همیشه از این مسئله، حداقل اینکه فدراسیون نشین‌ها همیشه از این مسئله خواستن استفاده کنن و استفاده هم کردن. یک بارم قبلا این اتفاق رخ داده. در یکی از برنامه با هادی طباطبایی که صحبت می‌کردیم حرف خیلی قشنگی زد، گفتن که ما بحث دخالت و نظارت رو با هم اشتباه می‌گیریم و سعی می‌کنیم هر جا که به نفعمون نیست اون نظارت رو به دخالت تبدیل کنیم و اینجور به گوش فیفا برسونیم که نهادهای دولتی دارن دخالت میکنن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. چند تا مورد رو اشاره کنیم. سال 94 به شمسی هم میگم که کامل دیگه بدونیم مال چند سال پیش بوده، خیلی عجیب و غریب و خیلی دور نبوده این اتفاق. سال 94 پلیس آلمان خونه نیرزباخ، رئیس فدراسیون وقت و همچنین توسوانسیگر رو تفتیش کرد برای احتمال تبانی در گرفتن میزبانی سال 2006. یعنی قشنگ پلیس آلمان بود که، یعنی اون واژه پلیسای عکسا که منتشر شده بود نوشته شده بود. یه مثال خیلی واضح تر در داستان کالچوپولی که سال 85 بود، یعنی سال 85 بود به سال خودمون شمسی، پلیس ایتالیا و مشخصا دادستانی ناپل اقدام کرد در خصوص این مورد خاص و فیفایش ایرادی هم نگرفت. همین چند سال پیش پلیس سوئیس، دیگه این تو خود مقر فیفا مقر یوفا بوده، خود پلیس سوئیس در مورد داستان بلاتر وارد مقر فیفا شد و دخالت کرد. این بحث نظارتی است. این که ما بیایم وقتی که یک همچین نامه‌ای رو دریافت می‌کنیم بیایم یک جواب سربالا بدیم، یعنی اینکه یک اقدامی برای اینکه آقا بیایم استقبال کنیم، فعلا تعلیق از اتفاقاتی که داره میفته بهتره، برای ما مناسب تره. ما خیلی راحت میتونیم بگیم، خیلی راحت میتونیم جواب فیفا رو بدیم که به دلیل بررسی تخلفات احتمالی در مشخصا قرارداد مارک ویلموت، پای نهادهای نظارتی، اتفاقی در همه جای دنیا رخ میده، پای نهادهای نظارتی به فدراسیون و مشخصا فوتبال کشور باز شده. مطمئن باشید فیفا هیچ مشکلی با نظارت نداره، هیچ نهاد دیگه ای نداریم بیاد به این تخلفات رسیده کنه در هیچ جای دنیا.
بله.
همه جا پلیس حرف اول و آخر رو میزنه و حالا در کشور ما دادستانی فعلا در این مورد خاص، و من فکر نمی‌کنم مشکل خاصی پیش بیاد اگر شیطنتی در کار نباشه و بتونیم فیفا رو توجیه کنیم که احتمالاً تخلفاتی صورت گرفته و نهادهای نظارتی برای سر و سامان دادن به فوتبال، یعنی هدف دیگه‌ای هم در واقع نیست. مشکل شخصی، مشکل فردی با هیچ کس نهادهای نظارتی ندارن، همونطور که مفسدین اقتصادی باهاشون برخورد میشه، همونطور که در همه جا بررسی ها و نظارت صورت میگیره، در فوتبال هم این اتفاق رخ میده، در همه جا این اتفاق رخ داده بود و میگم دوستان خیلی زیرکانه عمل میکنن در این موارد خاص و میان بحث دخالت رو پیش میکشن. بله، به مشکل میخوریم اگر بتونیم فیفا رو توجیه کنیم، که خیلی هم مثل اینکه دوست دارن این اتفاق هم بیفته و فیفا رو اینگونه توجیه کنه، حداقل جوابی که فدراسیون داده بود اینطور من ازش برداشت کردم. بله، ممکنه تعلیق بشیم اگر فیفا متقاعد بشه که بحث دخالت بوده و نظارتی در کار نیست. اما دیگه همه میدونیم اینجا بحث نظارت است و وظیفه اصلی نظارت هم بر عهده نهادهای نظارتی و
البته اینم امیر مستلزم این هست که ما کسانی رو داشته باشیم که واقعا بتونن این سری اطلاعات رو خیلی دقیق و منطقی
این اتفاق نمیفته
فیفا انتقال بدن دیگه.
این اتفاق در حال حاضر متاسفانه نمیفته، چون داریم میبینیم تو 8 سال اخیر معمولا یک تیم خاص، عده خاص در رأس امور فوتبال قرار داشتن و نمیدونم دوست ندارن این اتفاق بیفته. ولی میگم دیگه مثال هایی که زدم کاملا واضحه. کالچوپولی ایتالیا، اتفاقات بعد از جام جهانی 2006 در خانه سوانسیگه، تمام مدیران رده بالای فوتبال آلمان خونه هاشون تفتیش شد توسط پلیس آلمان، و اتفاقی که در سوئیس دیگه مقر خود فیفا افتاد. اگر فیفا بخواد بگه که آقا پلیس نباید پاش باز بشه، نهادهای نظارتی امنیتی نباید باز بشه، خب خود فیفا هم که تخلف کرده و پلیس سوئیس کلی اسناد جمع کرده بود از
حتی هنوز که هنوزه فکر میکنم بحث این میزبانی قطر برای جام جهانی هم
بله بله دقیقاً بله دقیقاً میگم مشکل میکنم. خاصی نیست انشالله که نهادهای نظارتی انشالله. این مسئله رو هم پیگیری کنن تا این مشکل هم حل بشه که این شیطنت ها صورت نگیره که به مشکل بخوره
انشالله. علیرضا چه خبر از پیامک های دوستان؟
پیامک های دوستان رو براتون بخوام بخونم. بارسلونا رو شاهین جعفری از اندیمش که انتخاب کردن، علی قیاسی از مشهد انتخاب کردن. بیشتر انتخاب ها الان منچستر سیتی بوده، حسام سوئیلی از شیراز، امین معزی از اهواز، حسین سلمانیان از شیراز، خسرو حسنزاده از تهران، حسن دیناروند از شوش، مهدی حاج حیدری از خمینی شهر و بهمن اسدی از ایزه بوده. اینتر میلان هم انتخاب برات استاری از قم بوده. سایر تیم ها هم حمید رازغندی از سبزوار گفتن که بر میگرده آرژانتین و همون حالا تیم اولد بویز تیم اول مسی بوده. یه پیام هم داشتیم که فوت برادر آندوی عزیز رو هم تسلیت گفتن.
بله.
سجی تیموریان عزیز که بله. روحشون شاد باشه، تسلیت عرض میکنیم. تیمور حدیدپور از مازندران گفتن و یه پیام هم دارن گفتن از جلسه هیئت مدیره استقلال هم اگه میشه صحبت.
حتما در مورد استقلال صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. اگرم وقت نشد فردا از فوتبال چه خبر در خدمت دوستان خواهیم بود
انشاءالله. خب خیلی ممنونم. ساعت 23:06 است، همچنان با فوتبال سرزمین من با شما عزیزان هستیم. میخواییم بریم همراه بشیم با علی رضایی عزیز در مورد تیم اسد قطر در بخش فوتبال زیبا.
سلام شنوندگان فوتبال سرزمین من و آیتم فوتبال زیبا. توی این برنامه همکارانم در خصوص وضعیت بارسلونا، مسی و این حواشی حتما براتون صحبت میکنن، اما خیلی از هواداره بارسلونا دوست داشتن که ژاوی سرمربی جدیدشون بشه که این اتفاق احتمالاً میفته. بر حسب اتفاق یکی از بازی‌های الصد رو ملاحظه کردم که ببینم سبک مربیگری ژاوی چجوریه. بیشتر از اینکه خود حالا ژاوی مد نظرم باشه، به رفتار حرفه‌ای باشگاه الصد دقت کردم و خواستم یه تحقیق کنم ببینم که واقعا الصد از کجا شروع کرده که حالا ژاوی اسطوره بارسا، کسی که هواداره بارسا آرزو دارن سر مربیشون بشه، الان داره توی الصد کار میکنه. داستان تاسیس الصد شنیدنیه. 11 تا جوون که البته 4 تاشون نقش رهبر رو داشتن میرن سراغ تاسیس کردن یه باشگاه فوتبال. باشگاهایی که اون زمان یعنی سال 1969 توی قطر حضور داشتن هیچ کدومشون مورد پسند اینا نبودن، کلاست دانش آموز بودن دیگه، یعنی رویا داشتن که فوتبالیست بشن. میرن سراغ وزیر ورزش قطر قاسم بن حمد و ایشون هم بهشون اجازه میده که یه تیم فوتبال رو تأسیس کنن. یعنی 11 تا جوان که بزرگترینشون فقط 17 سال سن داشته تصمیم به تأسیس باشگاهی میگیرن که حالا به نادی الصد، الزعیم به معنای رئیس ها، الزعیم به معنای گرگ و حتی ملک القلوب یعنی سلطان قلب ها معروف شده توی شهر دوحه. تاریخ تأسیس الصد 29 مهر 1348 به تاریخ شمسی. اون دوره یه تیمی به اسم الاحرار منحل میشه تقریبا 3 سال قبل از تأسیس الصد که اعضای اون تیم میان به همراه اون دانش آموزا الصد رو تأسیس میکنن و پدر یکی از اون بازیکنها هم میشه سرمربی الصد، اولین سرمربی تاریخ الصد سال 1969. 3 سال بعد از این اتفاق الصد اولین قهرمانیش رو به دست میاره. یعنی از همون اول هم آتش وجود داشته و بازیکنها بازیکنهای توانایی بودن. اون جوونا تصمیم میگیرن بنا به احترام، بنا به ادای احترام به تیم الاحرار، لوگوی این تیم رو استفاده کنن، اما فدراسیون فوتبال قطر چنین اجازه نمیده. به همین دلیل هم یه لوگوی جدید طراحی میکنم که داخلش اسم الصد نوشته شده باشه. الصد خیلی رشد میکنه و حالا هندبال، بسکتبال، تنیس و والیبال هم داره. همونطور که میبینید خیلی هم تیم بیریشه ای نیست و سابقه هم داره. اونا سال 1989 اولین قهرمان عرب لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شدن. سال 2011 هم دومین قهرمانیشون رو به دست آوردن که داستان جالبی داره، اما قبل از بیان اون داستان باید بهتون بگم که سال 2019 هم تونستن میزبانی جام باشگاه جهان رو برای اولین بار به دست بیارن و برای دومین بار تو این جام شرکت کنن، چون سال 2011 وقتی قهرمان میشن توی جام جهانی هم توی جام جهانی باشگاه‌ها هم شرکت میکنن که تو نیمه نهایی به بارسای پپ گواردیولا میبازن. داستان دوم قهرمانی السد توی لیگ قهرمانان اینه که تو پلی آف بازی‌ها رو شروع میکنن، یعنی با قدرت نیومده بودن بالا. توی یک چهارم نهایی سپاهان رفت و برگشت تیم السد رو میبره، اما به دلیل اینکه یه بازیکن محروم رو استفاده کرده بود که همتون قضیهش رو میدونید، یکی از بازی‌ها 3-0 میشه و در مجموع هم سپاهان نمیتونه صعود کنه. به همین دلیل السد میره تو نیمه نهایی با سوون سامسونگی بازی میکنه که زباهن فصل قبل مغلوبش کرده بود. توی این بازی یکی از بازیکن‌های سوون سامسونگ روی زمین میفته، بازیکن‌های این تیم توپ رو به سمت اوت میفرستن که بازیکنان السد جوانمردی نمی‌کنن و همون توپ میره توی دروازه سامسونگ. السدیا به بازی فینال میرسن و تو بازی فینال هم چومبوک رو شکست میدن، اما رسانه‌های کره‌ای به خاطر همون حرکت ناجوانمردانه توی رسانه‌ها به نام البد یاد میکنن از حریف. دوران پرافتخار السد با مربیگری فوساتی مشهور رقم زده شده. تیم السد هم همتون میدونید توی استادیوم جاسم بن حمد بازی میکنه، استادیومی که سال 74 تأسیس شده اما 2004 بازسازی شده و سیستم خنک‌کننده یه بی‌نظیری داره، احتمالاً توی جام جهانی آینده هم ازش استفاده بشه. کشور قطر الان با برپایی کمپ اسپایر خیلی پیشرفت کرده، اما خود السد هم آکادمی بسیار خوبی داره که توش حسن الحیدوس، خلفان ابراهیم که خیلی مشهوره توی دنیای فوتبال عرب و فوتبال آسیا، مسئول آکادمیش هستن. الان هم ستاره‌های بزرگی مثل بغداد بونجا و سانتی کازولا توش حضور پیدا کردن توی السد. قبلا هم راؤول و یونس محمود، جاوی و علی دایی هم توی السد بازی کردن. بهترین گلزن تاریخ السد بغداد بونجا 135 تا گل زده و بیشترین بازی تاریخ رو هم برای السدی و حسن الحیدوس با 377 بازی انجام داده. اونا پرافتخارترین تیم قطرن که 14 تا قهرمانی دارن توی لیگ و طرفداراشون از قشر مرفه هن. کانون هواداران السد قطر بسیار کانون قویه و هر سال با مدیرا جلسه برگزار میکنن، نقطه نظرات رو میشنون. سال 2003 تأسیس شده و هر کسی عضو کانون هواداران بشه بهش اس ام اس رایگان پیامک تعلق میگیره که از جزئیات اخبار باشگاه با خبر بشه. این تیم سایت بسیار شکیلی داره، اپلیکیشن حرفه‌ای داره و بهترین بازیکن باشگاه هم هر ماه از اسپانسرها جوایز میگیرن، هوادارا حق انتخاب دارن و خلاصه السد توی این سالها بسیار پیشرفت کرده. دیگه اون تیم همیشگی اعراب که وقت تلف کنن نیست، اون تیمی که مربی نتیجه بگیره و اخراجش کنن نیست. از سال 2010 تا الان السد فقط 4 تا سرمربی داشته و شما میتونید برید بررسی کنید از سال 2010 تا الان استقلال و پرسپولیس و تیم‌های ایرانی چند تا مربی عوض کرده. هدفمون از بیان داستان تأسیس السد این بود که تیم‌های بسیار کوچکی با مدیریت درست به خیلی جاها رسیدن، افتخار کسب کردن رو الگوی خودمون قرار بدیم تا شاید یه روزی استقلال ما هم برای بقیه جذاب باشه، پرسپولیس ما هم برای بقیه جذاب باشه و فقط دلخوش نکنیم به افتخارات گذشته، چون تیم‌های حوزه خلیج فارس دارن نمودار رو سعودی طی می‌کنن و باشگاه‌های ما دقیقاً نزولی. از اوج داریم میرسیم به فرود و از عرش میرسیم به فرش. شبتون بخیر. شبتون بخیر دوستان عزیز. 23:15 است، 14 دقیقه، و همچنان با افتخار با فوتبال سرزمین من در خدمت شما عزیزان هستیم. تشکرم میکنم از علی رضایی و امیدوارم که این بخشم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان فرصت دارین در سوال پیامکی امشب شرکت کنید، چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن. خواهشن اسامیتون رو حتما بفرستید، وقتی نظرتون رو چه پیامکی چه تلفنی میگین، تلفن که میزنید اسم و فامیلتون رو ذکر کنید، پیامک هم همچنین اسم و فامیل فراموش نشه. بخشای مختلفی رو داریم، انشالله که فرصت باشه تا پایان ما بتونیم همه بخشا رو تقدیم به شما عزیزان بکنیم. اما مجددا بریم سراغ امیر توسی عزیز. حالا دوستان سوال کرده بودن از آخرین خبرهای باشگاه استقلال، امروز هم خب هیئت مدیرهشون جلسه داشت، خبر خاصی هست، نکته خاصی هست امیر بخوای بهش اشاره کنی؟
خب فرد مجیدی به تمرینات برگشته و طی صحبتی هم که با بازیکن‌ها داشته گفته به خاطر نام استقلال، به خاطر هواداران و به خاطر شما الان اینجام و فعلا گویا توافق حاصل شده تا فینال جام حذفی فراد مجیدی در استقلال خواهد ماند بعد از فینال جام حذفی.
گفته هر نتیجه باشه من دیگه نیستم. آره
بله، تا فینال جام حذفی فعلا مجیدی هست. خب خیلی دوست داره با قهرمانی در جام حذفی از استقلال جدا بشه، با توجه به اتفاقاتی که رخ داده. چیزی که کاملا مشخصه در استقلال یا جای احمد سعادتمند مدیر عامل این بله. تیم هست یا جای فرهاد مجیدی. حالا باید ببینیم چه اتفاقی رخ میده. اگر یک باشگاهی بود با ساختار به قول خودمون درست و درمون، میتونستیم پیش بینی کنیم چه اتفاقاتی رخ میده، اما الان دیگه سناریوهای مختلف رو میتونیم بنویسیم و متصور بشیم. اینکه قهرمان بشه استقلال خیلی راحت، وزارت ورزش مثل خیلی دیگه از مدیران وزارتی که داشته و قربانی کرده سعادتمند رو کنار بگذاره، یک مدیر جدید رو به باشگاه استقلال بیاره، چون این تغییرات مدیریتی هم برای وزارت اصلا مهم نیست. یعنی اگر به ماهی 15 تا تغییرم برسه وزارت با قدرت به کار خودش ادامه خواهد داد. احتمال داره این اتفاق رخ بده، استقلال قهرمان جام حذفی بشه، آقای سعادتمند از استقلال برن، یک مدیر جدید بیاد با فراد مجیدی ادامه بده. اگر قهرمان جام حذفی نشه، با افتخار آقای سعادتمند به کار خودش ادامه خواهند داد و دفاع میکنه از اقدامی که انجام داده و قبل از شهرآورد با یک گزینه دیگه مشخصا اسراماچونی مذاکره کرده و ممکنه که حالا یا اسراماچونی به استقلال برگرده یا یک مربی دیگر رو به استقلال بیارن، حالا یک مربی داخلی اما محبوب در بین استقلالی ها.
حتما امید، من یه خبر شنیدم که توی خبرگزاری ایتالیا فکر میکنم بهش پرداختن، غیر از استراماچنی حتی بحث دونادونی هم هست.
بله بحث دونادونی هم مطرح هست. حالا باید برگردیم منقانه وزارته، یعنی فقط بحثای فوتبالی نیست.
بله.
که آوردن مربی خارج، چون در مورد استراماچنی داستان متفاوت است. استقلالی هم میگن ما همچنان با استراماچنی قرارداد داریم و ضمن اینکه کاملا هم به نفع وزارت هست، به خاطر اینکه باید غرامت هم پرداخت کنن و دستمزد فصل دومش که همین لیگ 20 میشه رو هم پرداخت کنن و خب با توجه به مسئله ممکنه که کوتاه بیاد وزارت و قانون منع به کارگیری استقلال بازیکن و مربی خارجی برای استقلال یک استثناء بشه. باید ببینیم شرایط به چه گونه پیش میاد. همه چی بستگی به نتیجه جام حذفی داره و ممکنه هم از فرهاد مجیدی در نهایت تصمیم بگیره برای اینکه همیشه گزینه محتمل برای استقلال بمونه و محبوبیتش چندین برابر بشه با قهرمانی در جام حذفی، با توجه به رفتارهای آقای سعادتمند و مشخصا وزارت ورزش از استقلال بره و حتی تغییر مدیریت هم باعث نشه که فرهاد به کارش در استقلال ادامه بده.
بسیار عالی. یه نکته دیگه هم، حالا اگر دوست داری الان این بحثشو داشته باشیم یا بعد از بخشی که شنیدیم، سید مهدی رحمتی خب خیلی زحمت برای فوتبال ما کشته، اصلا قابل انکار نیست این قضیه، ولی اینکه یهو یه دفعه کسی که توسط سرمربیش چند وقت پیش خودش اخراج میشه از تیم و الان ما میشنویم که خودش جایگزین سرمربی میشه و حتی دستیارانش هم انتخاب کرده و گفته که نهایتا بازیای باقی مونده رو توی باشگاه آسیا انجام میده و بعدش از دنیای بازیگری و اینا هم خدابزی میکنه، فقط صرفا سرمربی.
مسعود سید مهدی رحمتی کاملا قابل احترام.
بله.
کاملا قابل احترامه، اما در فوتبال ایران که خب داشتیم اشاره کردم به چند نمونه که به عنوان بازیکن مربی در لیگ برتر حضور داشتن، در فوتبال جهان و مشخصا فوتبال اروپا هم چندین بار پیش اومده که مربی به دلایل مختلف به یک بار کنار رفته. بله. یک بازیکن با تجربه رو به عنوان مربی بازیکن ازش استفاده کردن، اما در یک مقطع کوتاه تا سرمربی جدید معرفی بشه.
درسته.
یه بازی، دو بازی، نه حالا مثلا 5-6 بازی پایانی
فصل.
اما اینکه من نوعی امروز دروازه‌بان شهر خودرو باشم و فردا بیان با هم مذاکره کنم بگن آقا شما مربی و برنامه 3 ساله بدم، این کاملا مشخصه که این برنامه 3 ساله هیچ پشتوانه‌ای پشتش نیست. الکس نوری یک مربی کاملا متوسط بود در فوتبال بوندسلیگا مسعود، کاملا هم قبول داریم که جزو مربیان درجه یک نبوده حداقل از نظر نتیجه. الکس نوری وقتی که از باشگاه خودش جدا شد و به توافق نرسید، هلوش 5-6 ماه اصلا غیبش زد. وقتی روزنامه بیلد آلمان بالاخره پیدا کرد این مربی رو، گفت کجا بودی تو این 5-6 ماه؟ گفت داشتم با دستیارام دلایل ناکامیمون رو بررسی میکردم در یک ده در اتریش و این کار رو باید در خلوت انجام میدادیم تا به نتیجه برسه. یعنی بررسی دلایل ناکامی 6 ماه برای یک مربی متوسط اروپایی زمان میبره، اما برای یک ایرانی، برای بازیکنی که سابقه ملی داره، دادن یک برنامه 3 ساله 1 روز زمان میبره و این کاملا نشون میده که فوتبال ما کجا هست، تفکرات فوتبالیست های حرفه‌ای ما کجا هست و تفکرات فوتبال اروپا و فوتبال روز جهان در کجا سیر میکنه و این همون فاصله 100 ساله ایه که ما داریم
100%. و من میخوام گریز بزنم با توجه به صحبتهایی که کردی از نقش سیاست در فوتبال هیچ موقع نمیشه غافل بشیم و به خاطر این ما یه بخشی رو اصلا اختصاص دادیم تو برنامه به عنوان سیاست و فوتبال. الان هم میخواییم با افتخار این بخش رو تقدیمتون کنیم، همراه میشیم با آقای دکتر محمدی و اتفاقا میپردازم به سیاست در فوتبال ایران.
به نام خدا و با سلام خدمت مخاطبان خوب برنامه فوتبال سرزمین من. بندم از طرف خودم ایام عزاداری حسینی رو تسلیت عرض می‌کنم. بعد از بررسی خلاصه‌وار تداخل فوتبال و سیاست تو برخی کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای صاحب سبکی مثل اسپانیا، برزیل، آرژانتین و ایتالیا، امشب می‌خوام به یکی از موضوعات سیاسی که چند سالیه تو فوتبال خودمونم وارد شده و اثر داشته اشاره کنم. سیاست نباید تو فوتبال داخل بشه. این شعار قشنگ و درستیه که سالهاست فیفا و بقیه کنفدراسیون‌های فیفا اون رو سر میدن و به قول خودشون بهش عمل میکنن. اونا میگن فوتبال باید سرزمینی برای هیجان و لذت همه مردم دنیا باشه و فارغ از رنگ پوست و نژاد و زبان میلیاردها انسان بتونن لذت فوتبال رو بچشن. میگن فوتبال نباید با زد و بندهای سیاسی چهره جذاب و سلطه‌طلبش رو از دست بده. البته که شعار خوبیه، اما تا اجراش خیلی فاصله داره. ایران همیشه یکی از قدرت‌های برتر فوتبال آسیا بود و سوابقش هم همین رو تایید می‌کنه. حتی از نظر تعداد تماشاگرها که بهترین معیار برای نفوذ فوتبال تو قلب مردم هم تو آسیا و هم تو جهان زبون زد هست. می‌تونه برای رسیدن به هدف فوتبال که صلح و همدلی مردم یه الگو باشه. اما در همین فضای شعاری که میگه فوتبال و سیاست نباید با هم کاری داشته باشن، کشور ما، ایران عزیز ما، چند ساله، یعنی دقیقاً از اردیبهشت 97 و بعد از 2-3 سال تنفس ناشی از برجام، دوباره دچار شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم‌های آمریکا شده، به شکلی که خیلی‌ها اون رو تو تاریخ بی‌نظیر می‌دونن. فقط 3 ماه بعد از خروج آمریکا از برجام تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران شروع شد و 3 ماه بعدش هم تحریم‌های نفتی که هم درآمد کشور رو به پایین‌ترین حد خودش رسونده و هم باعث شده همون منابع مالی که از قبل داشتیم یا همین درآمد بسیار کم رو هم نتونیم به داخل منتقل کنیم یا ازش تو کشورهای دیگه استفاده کنیم. البته ظاهرا فوتبال از سیاست جداست و فوتبال رسما تحریم نشده و کسی نقشی از دخالت سیاست و تحریم‌های آمریکایی تو فوتبال ما نمی‌بینه که بخواد فریاد بزنه. اما بسته شدن راه درآمد ارزی کشور و بسته شدن راه انتقال پولاش برای کارهایی که نیاز داره حتما اثر بزرگ و مخربی هم روی فوتبالی داره که امروز یکی از صنایع پولساز دنیا به شمار میره. حتما ایران رو در دادن دستمزد مربی‌ها و بازیکن‌های خارجی خودش به دردسر میندازه. اگه فوتبال رو هم یه صنعت در نظر بگیریم، نیاز داره به تکنولوژی روز دنیا، به علم روز دنیا، به مشاورین خبره و با دانش، و این رو بازیکن‌ها و مربی‌های خوب از کشورهای دیگه میتونن بیارن. اما حالا ایران مجبوره به خاطر این محدودیت‌های شدید تحریمی نه تنها باب چنین کاری رو ببنده، بلکه به خاطر عقب افتادن پرداختاش تو دادگاه فیفا جوابم بده. البته همه علت تحریم نیست، اما من به عنوان یه آدمی که تو حوزه سیاست خارجی کار میکنه میفهمم که وقتی ما برای بسیاری از کالاهای ضروری مورد نیاز مردممون ارز کافی برای واردات نداریم، طبیعیه که مجبوریم تو حوزه فوتبال هم محدودیت شدید برای خارجی‌ها قرار بدیم. داستان استراماچونی و نحوه پول دادن به اون که هنوزم ادامه داره، اگه هر بدی داشت یه خوبی هم داشت، و اون این که فوتبال دوستای ایرانی رو بعد از چند سال متوجه واقعیت تلخ تحریم‌های ظالمانه آمریکایی کرد. اونا فهمیدن چقدر میتونه این تحریم‌ها رو زندگی و حال خوبشون با فوتبال اثر منفی داشته باشه. جایی که یک کشور که میتونه 10 میلیارد دلار از منابع غنی خودش درآمد داشته باشه، باید سر انتقال چند صد هزار دلار به مشکل بخوره و طرف مقابلش هم از این نقطه ضعف به خوبی استفاده کنه. البته عرض کردم قرار نیست همه ضعف‌های فوتبال رو زیر سایه تحریم بپوشونم و بهانه خوبی بدم دست مدیرای بی‌کفایت فوتبال. اما حوزه کاری من سیاست خارجی و دلایل دیگر رو بقیه دوستان باید بررسی کنم. این روزا هر وقت صحبت نداری فدراسیون فوتبال میشه این حرفو زیاد میشنویم که میلیون ها دلار ما تو فیفا بلوکه شده و به بهونه تحریم به ما نمیدن. بله درسته، پول ملت مظلوم ایران چند ساله داره صرف پیشرفت فوتبال تو کشورهای دیگه میشه و ما داریم برای چند هزار و چند صد هزار یورو تو دادگاه حقمون رو دنبال میکنیم، چون مقامات فیفا تحریم‌های مالی که کار فوتبال ایران رو تو جهان قفل کرده دخالت سیاست تو فوتبال نمیدونن. اما اگه یه مدیر فوتبال ایرانی به خاطر قوانین داخلی ایران از پستش محروم بشه، خیلی سریع نامه تذکر و تهدید میفرستن و میگن فوتبال و سیاست داره قاطی میشه. چون فیفا برای حضور خانوما تو ورزشگاه همه جور ضرب العجل و تهدید رو بلده، اما برای مشکل بزرگ ما که تقصیر ایران هم نیست و همه مردم کشور از جمله خانم‌ها رو دچار مشکل کرده، هیچ رایی نداره و نمیخواد اصلا ببینه. این دنیای امروز فوتبال ماست که بالاترین نهادهای بین المللی فوتبالیش با شعارهای دهان پرکن و پرزرق و برق شاهد چنین ظلم بزرگی علیه ملت فوتبال دوست هستن و هیچ فشار و اعتراضی به ظالم نمیارن. سرزمین زیبای فوتبال ما امروز دچار یک تناقض بزرگ شده که معلوم نیست انتهاش چی میخواد بشه. ایرانی ها از بخشای اصلی سرزمین فوتبال تو دنیا هستند و علاقه اونا رو میشه هر هفته رو سکوها دید، اما وقتی سیاست خشن و ظالمانه تحریم حتی به کفش‌های نایک بازیکن‌های تیم ملی فوتبال اون تو آستانه بازی جام جهانی رحم نداره، چطور میشه با وجدان آسوده گفت سیاست تو سرزمین فوتبال نباید راه پیدا کنه؟
خب خیلی ممنونم از دکتر محمدی عزیز، یکی دیگه از بخش‌های جذاب برنامه بود. امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت برده باشین. 23 و 27 دقیقه است و میخوام همراه بشین با یکی از همراهان همیشگی فوتبال سرزمین من، کارشناس خوبمون اردلان آشتیانی عزیز. اردلان جان سلام، شبت بخیر، خیلی ممنونم که این هفته هم همراه و کنار ما هستی.
خواهش میکنم. منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و خواجوند عزیزان،
آقای توسلی
عزیز و شنوندگان محترم فوتبال سرزمین من در خدمتتون هستم.
اردلان عزیز سلام، شبت بخیر، خوش اومدید.
سلام علیکم. چه کارم؟ حال شما خوبه علی آقا؟
مخلصم. زنده باشی اردلان جان. امیرم اینجا هست و صحبت‌های تو رو میشنویم. امشب در مورد چه داستان و چه قضیه‌ای قرار بره شنونده عزیز صحبت کنیم؟
خب والا امشب برای درباره سیستم سه دفاعه صحبت کنیم. بیشتر تیم‌های فوتبال دنیا الان علاقه‌مند شده از این سیستم استفاده کنن. البته این سیستم سه دفاعه با سیستم سه دفاعه قدیم متفاوته. الان دارن فلت بازی میکنن یا همون خطی.
بله.
من بخوام یه فلش بک بزنم به سیستم سه دفاعه، خب کارلوس بیلاردو تونست با سیستم سه دفاعه یا همون 3-5-2 آرژانتین رو قهرمان 1986 کنه تو جام جهانی. بعد از اون اومد توی 90 بکنبارو تونست از این سیستم استفاده کنه، ولی بعدن این اتفاقی افتاد که دیگه مربی علاقه نداشتن از این سیستم استفاده کنن، به خاطر اینکه یه دفاع مرکزی توی این سیستم وجود داشت، آقای خواجه‌وند، که نقش سویپر یا لیبرو رو بازی
می‌کرد.
این بازیکن حالا نسبت به اون وظایفی که داشت باعث می شود که خط آفساید پر بشه و با پر شدن آفساید فضاهای زیادی به مهاجمین تیم حریف می داد و دیگه کم کم مربی ها اون تمایلات خودشون رو از دست دادن که از این بازیکن از این سیستم استفاده کنن، تا اینکه کونته اومد توی یوونتوس و این سیستم رو یه جورایی احیا کرد.
درسته.
اسکودتو با این سیستم فرق کرد و بعد از اون رفت توی چلسی، با اینکه دو سه بازی اول خوب نتیجه نگرفت، تمام کارشناسا توی فوتبال جزیره این اعتقاد داشتن که نمیتونه موفق باشه و سیستم سه دفاعه فقط به درد تیم‌های ایتالیایی می‌خوره، ولی خب یه رکورد جاودانه با این سیستم خلق کرد، 14 برد پیاپی و 13 بازی متوالی که گل نخوردن. و خب بعد از اون این اتفاق افتاد که سیستم سه دفاعه با سیستم سه دفاعه کنته شناختن. خب اون بازیکن لیبرو یا سویپری که نقش دفاع مرکزی رو ایجاد بازی می‌کرد توی تیمشون رو آورد بین اون دوتا بازیکن کناریش قرار داد و به یه حالت فلت و یه حالت خطی این بازیکن‌ها توی سیستم سه دفاعه کنته قرار گرفتن. وظایف این بازیکن‌ها تقریبا شبیه هم بود، حتی قدرت و اون فوتبالی هم که بازی می‌کردن تقریبا قابلیت‌هاشون هم شبیه هم بود. حالا اگه من بخوام مثال بزنم، دفرای و گودین تقریبا فوتبالشون شبیه هم
بله.
دو خود اینتر همین بست و خب خصوصیاتی که کارلوس بیلاردو با این سیستم بازی میکرد بیشتر خصوصیات تهاجمی تو افکاری که تو سرش داشت، اما کونتو بیشتر افکار تدافعی داشت. کونتو سه دفاعه رو آورد با فوتبال کامپکت قاطی کرد و فلسفه کونتو اینطوری شد که پرس فضا در یک سوم دفاعی و پرس منتومن در یک سوم میان و